اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
دعوت میکنم از شما شنوندگان ارجمند با ما همراه باشید و نظرات ارزشمند خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو مقاومت 30955 ارسال کنید.
عماد مغنی فرد جسور و باهوش بود و برای رژیم صهیونیستی خطر بسیار جدی بود.
عماد مغنی زمانی که فقط 21 سال داشت موجب به دست اومدن پیروزی بزرگی برای لبنان شده بود و اون هم اخراج ایالات متحده از کشور بود.
عماد مغنی هوشی، سرشار، ذکاوت و شناخت فوق‌العاده داشت. او همچنین توانایی ویژه و قدرت فراوان در برنامه ریزی و اقدام در سطح منطقه را داشت.
میدونی
تو ذهنتون چگونه تداعی میشه؟
ازش خیلی میترسیدم، هنوزم ازش میترسم.
اون که خوف را در لبنان شکست و به مترس سیلی زد عماد مغنی بود. مرگ را ترسوند.
ترس از مرگ خیانت است. بدین ترتیب نیز میتوان مرگ و شکست را در چشمان دشمنانش دید و پیروزی روح را القا کرد. همانا او جادوگر مقاومت بود و به توصیف یارانش سازنده قهرمانی های اسطوره‌ای و به توصیف دشمنانش اسکندر مقدونی و آزادی آن رویایی قابل تحقق بود. همانطور که حاج رضوان در زمان حیاتش بر آن تاکید داشت و رژیم صهیونیستی را آزار داده بود. وسواسش در این امر همکنون نیز رژیم صهیونیستی را آزار می‌دهد و آنها از انتقام خون او به شدت می‌ترسند.
سوژه تحت رصد من بود. در اولین رویاروی جوانی 15 یا 16 ساله بود، زمانی که توی خط سبز در حال درگیری بود. بعد از اون روز به روز مهارتش پیشرفت کرد و از اتفاقاتی که براش می‌افتاد جون سالم به در می‌برد. حتی زمانی که در لبنان بود فعالیت مخفیانه و سری داشت، به طوری که موساد و CIA از پیدا کردنش عاجز بودن. صراحتاً اعلام میکنم این فرد نبوغ خاصی داشت و همواره آرزو داشتم کنارش میشستم تا نظرات سیاسیشو جوری آشم، حتی بفهمم درباره ایالات متحده و CIA چه نظری داره، یا درباره اسرائیل و موساد و یا آینده خاورمیانه چه عقیده‌ای داره. در آخر هم هیچ کدوم از این نظرات به صورت دقیق برام مشخص نشد. در واقع زمانی که کسی توی CIA خدمت میکنه، بدترین اقدامی که میتونه انجام بده اینه که از روی عجز حریفش رو شرور و شیطان صفت قلمداد کنه، بلکه برعکس، باید برای هر اقدام حریفش دلیل و منطق بتراشه و دفاع حریف از خودش رو امری ضروری قرار بده.
حاج عماد در سال 80 و 81 میلادی مورد سوء قصد قرار گرفت. فردی که به دنبال ترور حاج عماد بود فقط چند متر با اون فاصله داشت و 30 گلوله به سمت شلیک کرد، به طوری که چند گلوله جلیقه ضد گلوله ایشون رو پاره کرد، اما به لطف خدا اثری نداشته و تونست خودش رو نجات بده. زمانی که حاج عماد در قلب اروپا بود، آمریکایی‌ها متوجه حضورش شدن و اقدامی برای ترورش صورت دادن، اما دوباره تونست نجات پیدا کنه. یا زمانی که کمانده‌های آمریکایی در بیروت به نزدیکی ایشون رسیدن و چندین متر باهاشون فاصله داشتن، حاج عماد به هیچ عنوان نلرزید، نترسید و تردید نکرد و با اعتماد به نفس تونست از اونها دور شده و فرار کنه. حاج عماد دائما در میدان و در دل خطر بود و واقعیت اینه که مستعد شهادت بود. در جنوب لبنان در زمانی که فرمانده نظامی محور مرکزی مقاومت بود، تأثیر اصلی رو در عملیات ارمتا و بیازه داشت. حتی در زمان آزادسازی نوار غزه جزو اولین نفراتی بود که وارد این مناطق شد. حاج عماد مرگ رو دوست نداشت، اما در هر لحظه آماده شهادت بوده و انتظارش رو میکشید. حالا وقتی میگیم بعد از 25 سال مجاهدت تونستن حاج عماد رو به شهادت برسونن دلیل عجز و ناتوانیشونه و همه اینها ناشی از نبوغ و دانش و نوآوری و ابتکار عمل ایشون بوده.
خدای من، چه اتفاقی افتاد؟ خدای من، کمک کنید، کمک!
عماد مغنیه فرزند طهیردبا واقع در جنوب لبنان است. باقی سه دهه عمر خود را به عنوان اصلی ترین سوژه تحت تعقیب سازمان‌های اطلاعاتی غربی و رژیم صهیونیستی گذراند. در رابطه با وی از آن داشتند، ما فقط در برابر دستاوردهای وی قرار می گرفتیم، اما هیچ ردی از وی نداشتیم. دستاوردهایی که مقاومت را از حالت دفاعی و ترس از رژیم صهیونیستی به حالت بازدارندگی و حمله تبدیل کرد و از نیروی محلی تبدیل به محور اصلی معادلات منطقه کرد. به طور کاملا مخفیانه ارتشی نامتعارف را در سخت‌ترین دوران به وجود آورد و مقاومت را به مکتبی رزمی تبدیل نمود که قادر به رقابت با ارتش‌های دیگر در دنیا بود. وی بنیانگذار منحصر به فرد زرادخانه‌های موشکی قابل انتقال بود و بر بزرگترین عملیات‌های لوجستیکی و امنیتی بسیار اشراف داشت.
نتیجه ضربه مهلک به آمریکایی‌ها منجر به اتمام اشغالگری اونها از لبنان شد، در حالی که این اتفاق اصلا ساده و قابل گذر نبود. اگر از منظر امنیتی به داستان نگاه کنیم، حاج عماد و همرزم‌هاش معادلات مفروض دفاعی رو به مقابله با رژیم صهیونیستی تغییر دادن.
از ابتدای اقدامات رزمی و جهادی، فلسطین الهام بخش وی و هدفش شد و به آن وفادار ماند و این موجب شد در سرزمین‌های مختلف حضور داشته باشد. یکی از این مناطق فرانسه بود. هنگامی که موساد و CIA به دنبال وی بودند، متوجه شدند وی در پاریس حضور دارد و به دنبال ترور وی رفتند، اما رئیس جمهور فلسطین یاسر عرفات مسئولین فرانسوی را بر حذر داشت که در صورت اجرای خواسته آمریکایی‌ها و در صورت نزدیکتر شدن به حاج عماد نه تنها به خواستشان نخواهند رسید، بلکه با کل مردم فلسطین رو در رو و همینطور مواجه خواهند شد.
شهید ابو عمار به هر کسی که برای مسئله فلسطین در تلاش بوده و هست وفادار بود. این امر وقتیه که به شکل عام درباره اون صحبت میکنیم و چگونه از وقتی که درباره شیر صحبت کنیم، شیر پیروز میدانه.
مغنیه در پاییز 1985 در اینجا یعنی پاریس تحت رصد قرار گرفت و اطلاعات اون به صورت فوری به یکی از مسئولین CIA ارسال شد و اون بلافاصله با اولین پرواز از واشنگتن خودشو به پاریس رسوند.
توافق بر این شده بود که اقدامی برای دستگیری یا به دست آوردن مغنیه صورت بگیره.
آراد با متناظر خود در CIA ارتباط گرفت و در روزهای پیش رو به طور کامل و مشترکاً به تعقیب اون پرداختن.
بعد از دو روز از اقدام مشترک تعقیب، امور به اون نحوی که مورد انتظار بود پیش نرفت و باید مشخص میشد که مغنیه رو دقیقاً در کجا میشه پیدا کرد.
فرضیه آمریکایی‌ها این بود که اگه مغنیه در بیروت تونسته از دستشون فرار کنه، پس تو پاریس کاری به مراتب سخت‌تر پیش رو خواهند داشت. آدرس دقیقی از حضور اون تو پاریس داشتین؟
بله، ما این موضوع رو به فرانسوی ها منتقل کردیم.
و آیا این کار شما غلط بود؟
خانم محترم، این امکان به هیچ عنوان وجود نداشت که بتونیم به تنهایی این اقدام رو انجام بدیم. اگرم به فرض این امکان وجود داشت، در مرحله بعدی چه میتونستیم بکنیم؟
مغنیه تونسته بود به شکل نامعلومی فرار کنه و نجات پیدا کنه. آمریکایی‌ها هنوزم مدعیان که فرانسوی ها موجب لو رفتن عملیات اون شدن.
هنگامی که حاج عماد در قلب اروپا بود، آمریکایی‌ها نتونستن اون رو دستگیر کنن و حتی وقتی مرکز آفریقا بود نیز نتونستن دستگیرش کنن. زمانی که صهیونیست‌ها در بیروت دنبال حاج عماد بودن، حاجی وسط اروپا بود و حتی موقعی که اونها به دنبال حاج عماد بیروت رو زیر رو می‌کردن، ممکن بود تو تهران یا سوریه یا حتی در قلب آفریقا باشه.
آزاد کردن اسرا از برجسته‌ترین اقدامات عماد مغنیه بود و وی برای تضمین ایمن بودن جان اسرا در حین تبادل با رژیم صهیونیستی چندین عملیات امنیتی مختلف را طراحی و صورت داد. وی مسئول عملیات های تبادل با وساطت آلمانی ها در سال 2000 تا 2004 بود و پرونده ویژه برای یافتن خلبان اسرائیلی با نام ران آرا تشکیل داد که توانست به تمامی نتایج مورد نظر دست یابد. اقدامات و چیزهای ساده‌ای که مقاومت قبل از آنها مذاکره کرده و جان بسیاری از انسانها را با آن نجات داد. عملیات اصلی برای آزاد کردن باقی اسرا در سال 2007 صورت گرفت، بدون آنکه حتی احدی از اسرا وی را ببیند، چرا که با شهادتش در فوریه سال 2008 این عملیات تبادل به تعویق افتاد و چند ماه بعد این عملیات با نام حاج رضوان با موفقیت انجام شد. عین فرماندهیش در تبادل اسرا عملیات های ویژه ای انجام شد که مهمترین آنها عملیات شهادت طلبانه با نام احمد قصیر بود. او عین فرماندهی این عملیات در فاصله 50 متری از محل هدف بود و در ساعت 4 صبح با عامل استشهادی خداحافظی کرد.
حاجی اماد تنها کسی بود که بزرگترین عملیات استشهادی را در نزاع اعراب و رژیم صهیونیستی علیه اون طراحی و اجرا نمود. 11/11/1982 هنگامی که امیر شهادت طلبان به مقر فرماندهی نظامی در سوریه حمله کرده و ساختمان اونجا تخریب شده و بیش از 120 نفر از سربازان و افسران نظامی رژیم صهیونیستی را به هلاکت رسوند.
احمد قصیر به خونه ما رفت و آمد داشت. همیشه با اما تو اتاقش بودن و نمیدونستم بین اون و اما چی میگذره تا اینکه فهمیدم اعلام کردن که احمد عملیات شهادت طلبانه انجام داد و به شهادت رسیده.
اماد مغنیه فرمانده دو پیروزی برای لبنان بود. آزادسازی جنوب لبنان در سال 2000 و دفع حمله جولای 2006 بود که موجب به بار آمدن تلفات و خسارات بسیاری برای رژیم صهیونیستی با طلایه‌داری حاج رضا شد.
حتی ایشون در روز انهدام کشتی رژیم صهیونیستی در خط مقدم میدان بود و کشتی با چشمان خودشون
دید. اکنون در دریا در مقابل بیروت یک ناو جنگی رژیم صهیونیستی را همگی در برابر چشمانتان مشاهده می‌کنید. برادران جهادی ما اکنون به آن شلیک خواهند نمود.
این جمله از دهان مبارک دبیر کل عزیز حزب الله خارج شد و گفت الان میبینید در جلوی خودتون و همزمان منهدم کرد. این عماد بود.
این گونه ضربات که موجب فلج کردن معنوی، نظامی و استراتژی و تاکنیکی و مهمتر از اون شکست سنگین جنگ فوریه 2006 رژیم صهیونیستی شد، اونا رو وادار کرد تا روش مقابله دیگه رو در پیش بگیرند و اقدام به ترور حاج عماد بکنند و همین امر هم موجب شد.
عماد مغنی بار اول در سال 1947 در تشکیل پیکر برادر شهیدش مورد هدف قرار گرفت، چرا که از همون ابتدا حاج عماد رو تهدید بزرگی می دونستن و پیشبینی می کردن که وی می تواند چه قدرت غیر قابل مقابلهی برای آنها باشد. حاج عماد پایه و پلهای همکاری بین فلسطینی ها، لبنانی ها، ایرانی ها، عراقی ها و سوری ها علیه امپریالیست آمریکا و هسته مرکزی آن رژیم صهیونیستی ایجاد نمود. به نوعی محوریتی با مرکزیت فلسطین رو شکل داد.
در 12 فوریه 2008 عماد مغنیه در تاریک شب به منطقه کفر سوسه واقع در شهر دمشق رسید و وارد اتاقی شد که در آن فرماندهان مقاومت فلسطین، مسئول واحد جهادی حزب الله، فرماندهان و اعضای اصلی سپاه پاسداران ایران از جمله سردار قاسم سلیمانی در آن حضور داشتند. ساعت 22:30 دقیقه حاج عماد بعد از ترک جلسه فاصله 25 متری با خودروش را پیاده ته کرد و نزدیکی اتومبیلش خودروی بمب‌گذاری شده پاجروی سیاه رنگی پارک شده بود. 4 نفر از عمال CIA و موساد در حال رصد حضور حاج عماد بودند و هنگامی که حاج عماد به نزدیکی اتومبیل خود رسید، کنترل بمب کارگزاری شده را فعال کردند و ایشان را به شهادت رساندند. پس از اطمینان از کشته شدن حاج عماد، عوامل ترور بلافاصله محل را ترک کردند. فرایند عملیات ترور از دو مقر، یکی در نزدیکان مکان ترور و دیگری کمی دورتر از آن فرماندهی و هدایت می شد. بعد از عملیات نیز برای فراری دادن 4 عنصر میدانی نقشه تحصیل کننده را اجرا می کردند تا هر 4 نفر در 4 جهت متفاوت از سوریه خارج شده و فرار کنند. یکی از آنها حتی در یکی از کشورهای عربی خلیج فارس پناه داده شد که تهدیدی بالقوه برای منطقه است. با انفجار خودرو عماد مغنیه به شهادت رسیده بود. همراهان ایشان پیکرش را بلافاصله به لبنان منتقل کردند. از جمله این افراد مسئول واحد نظامی حزب الله که در جلسه کفر سوسه نیز حضور داشت بود. بلافاصله با دبیرکل حزب الله سید حسن نصرالله تماس گرفته شد و خبر شهادت حاج رضوان داده شد و تا حین رسیدن پیکر شهید به بیمارستان سید حسن نصرالله بر سر ایشان حاضر تا آخرین دیدار را با رفیقش انجام
دهد. قائدا نفتخر بقيادته وشهيدا نعتز بشهادته ونسمع صوتنا لكل الأعداء والقتلة أننا سنواصل المقاومة حتى النصر الكامل إن شاء الله.
ما از شهادت ایشون احساس غریبی نمی کنیم. این جوانان همگی فرزندان مقاومت و از یک رحم هستند. بینشون فرزند شهید، برادر شهیدم هست و باید به یک واجب عمل کنن و اونو کامل کنن. این فرزند برای این مقاومته و از همین مقاومته و برای اون تربیت شده. به تبع بجز این عاقبت سرنوشت و جایگاه دیگه‌ای انتظار نداریم. ما هم جز این به هیچ عنوان توقع و انتظار دیگه‌ای نداریم. خدا پشت و پناهشون باشه.
با اسم تو ای پدرم، به محضر پدر تمامی شهیدان، دبیر کل حزب الله میگویم ما با شما هستیم. ما فرزند شمایی، کما این که تمامی فرزندان شهدا فرزندانتان هستند. با شما به سر می کنیم همانطور که می گذرد. این مسیر رو خالی نخواهیم کرد، میدان رو خالی و سلاح رو زمین نخواهیم گذاشت. لبیک یا رسول الله.
وقتی که جهاد برای شهادت باشد، پس شهادت نیز برای جهاد خواهد بود و برای اماد نیز میراث تاریخی اضافه تری اتفاق افتاد و آن هم پسرش جهاد بود. او کسی بود که اسرار پدر را در سینه با خود حمل می کرد. راه پدر را پس از او با افتخار و آشکارا ادامه داد تا به کاروان شهدای خانواده فایز مغنیه پس از پدرش اماد و اموهایش فواد و جهاد بپیوندد.
ما هرچه داریم برای مقاومته. ما 4 شهید دادیم و به اون افتخار می کنیم. پسرانم و فرزندان پسرانم جهاد هم آخرین هدیه ما بود و برای ما موجب عزت و کرامت بزرگیه که خدای متعال سبحان به حد نهایت به ما داده. جهاد بعد از 24 سال از عمر شهید شد و با اعتقاد من به کمال رسیده بود و فرماندهوار شهید شد، یعنی عمرش رو مفید گذروند و قهرمانانه زندگی کرد و قهرمانانه هم شهید شد.
اینجا آمده این تا به دشمن صهیونیستی بگوییم اگر فردی از ما رو به شهادت بر سیل خون جاری خواهد شد. امروز درخچه ای از درخت طیبه مقاومت است که اصلش ثابت است، در مقابل شما ایستاده تا بگوید این وعده و عهدی است که باید در مقابل شما باشیم. این راه عشق و جهاد است و راه اراده پیروزی برای رسیدن به پیروزی. ای شیخ راقب و ای سید عباس و ای حاج اماد، در راه خونی که داده اید ثابت قدم خواهید ماند و در عالم این راه را ادامه خواهیم داد تا نشان دهیم آزادی چگونه محقق می شود و چگونه با خون پیروزی به دست می آید.
حاج اماد با نوآوری و ابتکار عمل می کرد. عملیاتی برنامه ریزی نمی کرد مگر با شیوه جدید. در سال 2000 وقتی در بنت جوبایل بودیم، قبل از جشن پیروزی و حضور دبیر کل حزب الله در اونجا، جمله‌ای به من گفت: از همکنون نوآوری رو در مقابله با دشمنانمون یعنی صهیونیست ها آغاز خواهیم کرد و سلاحی که امروز از پایگاهاشون جمع کردیم در جنگ پیش رو با دشمن از اون استفاده خواهیم کرد و با خودشون با همون سلاح می جنگیم.
چون اون نمیدونه، پس توانایی ها و برنامه هایی که در واقعیت وجود نداره رو به شما نسبت میده، اما این درک کم کم به واقعیت تبدیل میشه و همین امر هم موجب شد.
تو ذهنتون چگونه تداعی میشه؟
بله دقیقا همون چیزی بود که توسط اماد برامون اتفاق افتاد و اصلا قابل کشف نبود.
یعنی مثل ترومبلدور؟
بله هماننده ترومبلدور.
اعتقاد داشتم که مغنیه در بیشتر اوقات و اغلب اتفاقات حاضره. افرادی ها به عنوان منبع در CIA با هدف اشراف بر اقدامی که در تلاش برای انجامش بودیم ارسال می کرد. ما مغنیه رو نشناختیم که چه کسی بود. حتی در سالهای بدتر از آزادسازی گروگان ها ما نفهمیدیم او چه کسی بود. اما یک دولت دوست به ما گفت وی رو زمانی که در فلسطین بود می شناختش و این چنین توصیف می کرد که اون نابغه بود، به خاطر نظم فراوانش همیشه مخفی بود و هیچ آثاری از وی در هیچ مکانی نمی ماند. اما
در زمان فعالیت من در CIA هیچ وقت نشنیدم که فردی از افرادش در برابر پول مرعوب شده و با ما کار کنن.
حاج عماد دریایی از انسانیت و عاطفه بود. برادران جهادی شهادت میدن که به شدت به مسائل شخصی و زندگانشون اهتمام داشت و حتی زمانی که فعالیتش برای مقاومت کاملا مخفیانه بود، در خدمت به مردم هم مخفیانه عمل میکرد.
اولین واکنش من این بود که تأسف خوردم به خاطر اینکه نتونستم حتی یه روز ببینمش و اعتراف میکنم فرصت خیلی مهمی رو از دست دادم. همیشه هر کسی آرزو داره تا شخصی رو که در تعقیبشن و ملاقات کنه. دومین واکنشم این بود که چگونه کسی با این همه نظم و انضباط مورد هدف قرار گرفته، چه خطای محاسباتی بوده. و این دو سوال رو مطرح کردم، اما به طور قطعی از این که فرصت صحبت با چنین مرد استثنایی رو از دست دادم ناراحت.
جاسوسی غرب و بعضن عرب و رژیم صهیونیستی مشترکاً او را تعقیب می کردن و 25 سال پیوسته همه اقدامات اونها را نقش بر آب کرد و شکست داد. از او شناخت دقیقی داشتن، لذا با عبارتهای بلندی یاد کردن از عماد مغنیه.
زمانی که فرمانده شهید شد، مقاومت پویاتر، قویتر، مسلحتر و بزرگتر شد و برخلاف دشمن که وقتی سربازی ازش کشته میشه خودش رو بدبخت و مغلوب تصور میکنه و برعکسش وقتی که از ما فرمانده شهید میشه، مقاومت قدرت، نیرو، عزم و ارادش بیشتر شده و با روحیه تر و آماده تر از گذشته راه رو ادامه میده. مقاومت هم تو درگیری های پیش رو با روح عماد مغنیه خواهند جنگید.
نکته ای که دشمن میداند و اما باید با جدیت بداند، اون چیزی که قصاص خون عماد است، شلیک یک موشک نیست. اون که قصاص خون عماد است، کشتن یک نفر نیست. قصاص خون عماد و همه عمادهایی که در فلسطین و لبنان به شهادت رسیدند و در ایران و در جاهای دیگر با توطئه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، اساس خون عماد برچیدن و بنیانکن کردن این رژیم کودک کش صهیونیستی است.
ما پیروزیم. چرا پیروزیم؟ چون مادامی که جوانانی با این استعداد داریم که در هر زمان و مکانی که رژیم صهیونیستی هست حضور دارن و با اونا مبارزه می کنن، این خودش پیروزیه.
هل يسمعوني جيدا في اي حرب مقبله لن ينتظركم عماد مغني واحد ولا عده الاف من المقاتلين. لقد ترك لكم عماد مغنية خلفه عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين المجهزين الحاضرين للشهادة.
آیا این راه از بین خواهد رفت؟ شما به تنهایی نخواهید توانست به این امر پاسخ دهید و فقط ترس شما روز به روز امنیت شما را از بین خواهد برد.
خبر بد اینه که عماد مغنیه در آینده همانند روح در میدانهای آتی حاضر خواهد شد و ما نمیتوانیم وی را ببینیم و شناساییش کنیم.
صدای سیما فیلم تقدیم میکند.
مادس بادون پیدا شد.
بهش بگو اومدم باش حساب صاف کنم.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
دو گاراژ آشه. کسی تنها تو اون نمیده.
از شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده اشغال شدی خورد و خوراک خودمونه.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هستی.
درخت نباشی. حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من داره سارا سارا آب میشه.
تانک خورها کارگردان پرویز شیخ تادی. هر شب ساعت 20:30 دقیقه از شبکه 3 سیما.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید. نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل.
5 4 3 2 1
مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه. صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
با برنامه گفتگوی سیاسی همینک در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم.